أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله والمنة محضر عزيزان هستیم جلسه دوم با موضوع پیامبر در نهج البلاغه. اگر خاطر شریفتون باشه جلسه اول عرض کردیم برای این که عظمت کار پیغمبر مشخص بشه باید زمان جاهلیت و آفاتش به طور دقیق بررسی بشه، تا بعد وقتی وارد بحث مبعث شدیم و اون ویژگی های بعد از اسلام بفهمیم دقیقا کارکرد بعثت چی بود. به 7 مورد اشاره کردم در باب دوران جاهلیت: اختلاف انگیزه و اهداف، تسلط شیطان و انزوای علما، وضعیت بهداشت، مسکن، امنیت، وضعیت علم، هواپرستی، کبر، جهل، مذمت افراد به خاطر جاهلیت و عدم تفقه و تعقل. مجدداً این نکته رو داخل پرانتز عرض میکنم، بعضی از اینها رو قابلیت این که یکی بشن هست، مثلا جایگاه علما و بحث علم اینا میشه یکی بشن، ولی من چون میخوام طبق خطبه برم، از خطبه 1 شروع کنیم تا آخر نهج البلاغه هرچی هست را طبق شماره بیارم، این رو بعدن میشه یه مقداری تصحیحش کرد، یعنی موضوعات رو به هم نزدیکتر کرد. و البته داخل پرانتز باز هم این هایی که من میگم همه تک تک جملات نیست، من به عنوان شاهد مثال اون درشت ها را مهم ها را ذکر میکنم، وگرنه بگردیم باز هم در مورد همین جاهلیت مطلب هست که حالا شاید در ادامه بس اشاره هم بکنم. یکی دیگه از موضوعاتی که در نهج البلاغه راجع به دوران قبل از بعثت و جاهلیت مطرحه دوران فترت. خب فترت در لغت به معنای سستی است، فاصله بین پیامبر اسلام و پیامبر اولوالعزم قبل یعنی عیسی ابن مریم را دوران فترت میگن. قرآن کریم هم جان الان عرض میکنم، بله الان عرض میکنم، من دوران فترت ادامه جاهلیت، این رو چون این نکته خاصی داره عرض کنم و بعد میرسیم ویژگی های مثبت جاهلیت. قرآن کریم در باب دوران فترت فرمود: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، پیامبر ما آمد در حالی که فترت در رسول پیش آمده بود. بین دو پیامبر اولوالعزم حدود 600، بین 530 سال تا 600 سال این فاصله گفته شده. ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما پیامبر رو آوردیم تا حجت تمام بشه و کسی نتونه بگه آقا اگر پیامبر آمده بود، اگر هدایتگری بود، ما ارشاد می‌شدیم. دیگه هیچ بهانه‌ای نداره. این دوران فترت، دوران فاصله بین پیامبر اسلام و حضرت عیسی، همون جاهلیت خودمونه. ولی حضرت در 5-6 مورد اصرار داره فترت رو ذکر کنه، چون در این فترت نکته هست. اگر خاطرتون باشه بالاتر توجه بفرمایید، گفتم مذمت افراد به خاطر جاهلیت. چرا باید مردم مذمت بشن؟ چون خودشون نقش داشتن. این که شما نقش داشتید در جاهلیت، پس باید مجازات هم بشید، باید مذمت هم بشید. حضرت در این جملات اشاره به همین مطلب داره. آه در خدمتم شیخ. وحی فترت اون از جهت لغویه، ولی فترت اصطلاحی فترت فقط هم در مورد پیامبر ما نیست. نه، من ندیدم روایات رو اونجا، ولی فترتی که الان مد نظر ماست و اینجا داریم میگیم و حضرت در نهج البلاغه هر جا فترت گفت به این معناست، فاصله بین حضرت عیسی و پیامبر. خب باز اینجا هم در واقع همون ادامه ویژگی های جاهلیت فقط با عنوان فترت. خطبه 89 رو اگر توجه بفرمایید یه بخشش رو خوندم. حالا از همون اول خطبه 89 فرمود ارسله الهین فترت من الرسل، خدا پیامبر را مبعوث کرد کی؟ اون زمانی که فترت از رسل اتفاق افتاده بود. و طول حجعت من الامم، عنوان این بخش رو گذاشتیم خواب عمیق امتها. و طول حجعه، حجعه به اون خوابی میگن که خواب شبانه، خواب عمیقی که دیگه به زودی ها آدم بیدار نمیشه، سنگینه. مردم در یک خواب سنگین و عمیقی فرو رفته بودن، خواب قفلت. و اعتزام من الفتن، و اعتزام یعنی عزم، غلبه کردن. فتنه ها بر مردم عزم کرده بود، غلبه کرده بود. و انتشار من الامور، امور مردم پراکنده بود. و تلزن من الحروب، تلز شعله‌ور شده بود آتش جنگ ها. و دنیا کاسفت النور، دنیا نورش پنهان بود. نه اینکه نور نباشد، نور علما بود ولی پنهان بود، چون اینها رو گوشگیر کرده بودند دیگه. ظاهرت الغرور، فریب دنیا آشکار شده بود. الهین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها، همون زمانی که درخت دنیا زرد شده بود و میوه دادنش هم مأیوسانه بود، هیچ کسی امید نداشت از این دورانی که ما درش هستیم یه معنویتی، قیامتی، چیزی در بیاد. و اعوار من ماءها، آب، اعوار و اقوار هر دو آمده، هر دو هم به یک معناست رفتن. این رو در لغات نهج البلاغه، باز داخل پرانتز، ما تفاوت و نسخه خیلی داریم. مثلا برعکس صحیفه که خیلی کم، موارد نادر گاهی پیدا میشه، در نهج البلاغه هم شماره خطبه نامه و حکمت ها، مخصوصا در حکمت ها، هم عنوان بندی ها به شدت اختلافی، یعنی هر کسی یک عنوانی گذاشته، مربوط، نامربوط، این رو زیاد. و نسخه بدل ها فراوانن، یعنی گاهی اوقات 5 تا 6 تا نسخه داریم در یک لفظ و هر کدام هم یک معنا. ولی اینجا اعوار، و این نسخه ای که اعوار دارد، حالا برای اینکه اگر انشالله خواستید در ادامه نهج البلاغه بیشتر کار کنید، نسخه صبحی ساله تصحیح شده همه نسخه هاست، اگرچه باز در صبحی ساله هم دو سه جای ایراد فاحش هست، ولی نسبت به بقیه نسخه ها خیلی روش کار شده، از جهت اطمینان قابل اطمینانه. و اعوار من ماها، آب، آب گوارا فرو نشسته بود. قد درست منار الهدا، مناره های هدایت کهنه شده بود. و زهرت اعلام الردا، علم های گمراهی کاملا ظاهر بود، هر جا نگاه می کردی گمراهی آشکار و واضح، ولی از اون طرف هدایت پنهان بود. فهیه متجهمتون لأهلها، آبستون فی وجه طالبها، ثمرها فتنه و طائمها الجیفه. حالا دیگه بقیهش رو نمیخونیم. حضرت فرمود که در یک جمله اون زمان زمان نبود پیامبر بود و هر جا پیامبر هدایتگر نباشد، از اون طرف گمراهی زیاد میشه، جاهلها سر کار میان، نور پنهان میشه. دومین موردی که باز حضرت در باب بحث فترت مطرح می کند، خطبه 94 نهج البلاغه است.
در خطبه 158 هم داشتیم این نمونه.
بله الان می خونیم، هر چی که در مورد فترت باشه رو انشالله عرض خواهیم کرد. بال نه، این دومیه دیگه. این هم دوباره مضمون همونه، خطبه 150. ارسله الهین فترت من الرسل و طول حجعت من الامن و انتقاز من المبرم. جملات قبلی که همونه، طول حجعه، خوابها عمیق شده بود، و انتقاض من المبرم، اون امور مبرم قطعی و حتمی گسسته شده بود، پاره شده بود، نقض شده بود. یعنی حالا مثلا شارحین اینجا که میرسن میگن در دوران جاهلیت حتی به اصول اولیه اخلاقی که دیگه نه دین میخواد نه هیچی، اون وجدان اخلاقی، اون فطرت، حتی به اینها هم عمل نمیشد، کاملا دین، انسانیت، همه چیز ور افتاده بود. دومین عنوانمون کمخردی هست. فطرت رابطه دقیقی دارد با کم شدن عقل. از اون طرف امام از سلام الله علیه که بیاد، فطرت که تمام بشه، عقلها رشد میکنن. یعنی نبود امام، نبود هدایتگر روی عقل بشر هم تأثیر میگذاره، که انه عقل آرام آرام از بین میره. خطبه 94 نهج البلاغه فرمود که ارسله اللهین فترت من الرسل و حفت ان العمل و قباوت من الامم. خب من پیدا کنم متنش رو که قبل و بعدش رو هم محضر شما بخونم. این خطبه 94 کلن در مورد پیامبر، باز در جای دیگه هم به همین مطلب برمیگردیم، همین الان در همین درس امروز ان شاء الله. بله فرمود وسط خطبه است تقریبا. اینها رو در ان شاء الله صفات پیامبر خواهم خون. ارسله الهین فترت من الرسل و حفت من ان العمل. حف یعنی لغزش، مردم در عمل کرد لغزش داشتن. و قباوت من الامم، قباوه به معنای جاهلیت است. جهل فرا گرفته بود امتها را، امتها در جهل فرو رفته بودند. ما اسمش رو گذاشتیم کم خردی. وقتی که خرد کم بشه قباوت من الامم پیش بیاد، قطعا حفت ان العمل هم حاصل میشه. مردم اگر نفهمند و ندانند خرد پایین بیاد، عمل کردشون هم قطعا کم خواهد شد. سومین عنوان اختلاف اندیشه هاست که این رو باز بالاتر هم داشتیم. اونجا گفتیم که چقدر متشتت بودند افراد. خطبه 133 نهج البلاغه. فی وصف صفت القرآن و النبی، ارسله الهین فترت من الرسل، پیامبر را در زمان فترت ارسال کرد. و تنازع من الالسن، نزاع در زبانها بود. حالا اینجا زبانها را قطعا این که مردم اختلاف زبانی داشته باشن بعد از پیامبر هم بود، چیز عجیبی هم نیست. و اتفاقا قرآن میگه این خوبه، ما این رو قرار دادیم هر کسی با زبان خودش با رنگ خودش. بس در مورد اختلاف الالسن، اختلاف اندیشه هاست، گفتار مردم، اندیشه و رأی مردم در اون زمان متفاوت بود، در حالی که پیغمبر آمد تا اندیشه ها همسو بشن، فکرها همسو بشن. در این دو بخشی که خوندیم فضای کلی جاهلیت محضر شما عرض شد. حالا بریم نکته مهم اینه، امیرالمؤمنین وقتی میخواهد چیزی را بگوید بی انصافی نمی کند. اگر وسط همین تلخی ها و سیاهی ها یه نکته مثبتی هم وجود داشته باشه، اون نکته را به عنوان ویژگی مثبت جاهلیت ذکر میکنه. ما در نهج البلاغه دو مورد داریم، ویژگی های مثبت جاهلیت، اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد. اولین مورد مراعات حال زنان است. حالا من کل نامه رو خدمت شما میخونم، یه مقداری هم بحث برانگیزه، ولی اون خط آخر نامه مد نظر من هست. حالا بریم تا برسیم به اونجا. نه این قسمتی از نامه است، ولی کل نامه است که در نهج البلاغه ذکر شده. بله در تمام نهج البلاغه بیشتره، ولی خب حالا راجع به تمام نهج البلاغه هم باز قابل بحثه. فرمود که و من وصیت له علیه السلام لعسکره بالصفین قبل لقاء العدو. اختلاف از جان؟ نه نامه 14، نامه 14 قبل از جنگ. اینجا الان تو نسخه‌ای که ما داریم قبل از صفینه، ولی مثلا ابن میثم بهرانی میگه این قبل از جمل از امیرالمؤمنین صادر شده. حالا با اون شبهاتی هم که در وسط نامه بهش میرسیم، باز این تأیید میشود که این خود نامه را حضرت در جریان جنگ جمل نوشته. فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم. آقا شما حمله نکنید، شما صبر کنید اول دشمن حمله کنه. فانکم بحمدالله علی حجه، شما دلیل دارید، حجت دارید، برهان دارید، شما با امام حقید. حالا معاویه یا طلحه و زبیر باطلن، پس شما حجت دارید. و ترککم ایاهم حتی یبدعوکم حجتون اخرى لکم علیهم. و اینکه شما جنگ را شروع نمی کنید دلیل دومی است بر حقانیت شما. یک، شما با امام عادل همراهید، همون امامی که با رأی مردم انتخاب شد، نص پیغمبر. دو، ما جنگ با کسی نداریم، شما خروج کردید بر علیه امام و شما دارید حمله میکنید، پس این حجت دومی است که ما بر علیه شما دارید. حالا اینجا
فاذا کانت الحزیمه تو باذن الله فلا تقتلوا مدبرا، وقتی که دشمن شکست خورد اینجا دیگه لا تقتلوا مدبرا، اگر کسی در حال فرار بود کارش نداشته باشید، نکشید اونهایی که در حال فرارند. و لا تصیبوا مؤورا، کسانی که ناتوانند، مؤور کسی که افتاده دیگه نه زرهی نه شمشیری، خون از بدنش رفته، قابل نمیتونه از خودش دفاع کنه. حضرت فرمود با اینها هم کار نداشته باشید، شمشیر بر اینها نزنید. و لا تجهزوا علی جریحن، نسبت به کسانی که مجروح شده اند اونها رو کارشون رو تمام نکنید، تجهیز یعنی تمام کردن کار، آماده مرگشون نکنید. ولا اینجا مد نظر، ولا تهیج النساء باذن، شما کار به کار این زنها نداشته باشید. و این شتمن اعراضکم، اگرچه ناسزا بگن به شما، اگرچه فحاشی کنند. و سبب نعمرائکم، اگرچه سب کنند علی را، به زنها کار نداشته باشید اگرچه حتی به رهبر شما سب کنند، فحش بدن. فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول، چرا که زنان هم از جهت جسمی هم از جهت روحی هم از جهت عقلی ضعیفند. این همون جایی است که خانم ها یه مقداری در 3-4 تا از خطبه های نهج البلاغه بحث زنان، حالا خودشون میگن که نقض شده حقوق زنان، حضرت زنها رو ناقصات العقول معرفی میکند. این یکی از همون موارده. پاسخ ها متعدده، 5-6 تا پاسخ داره، نمیخوام بگم، فقط همین یک پاسخ رو بگیم. اگر این نامه را در جریان جنگ جمل بدانیم، میگیم این شأن نزول و شأن صدورش یک زن خاص است. حضرت میگه اگر فلانی هم آمد و حالا یه عده‌ای هم که دور و برشن ناسزا گفتن، شما کار به کار اینها نداشته باشید. در جای دیگه هم حضرت تأکید کرد که عایشه چند مشکل داشت اینکه آمد وارد معرکه شد. یکی این که کم خرد بود، اگر خرد داشت هیچگاه بازیچه دست طلحه و زبیر نمیشد. فانهن ضعیفات القوا والانفس والعقول، حالا اینجا اون زیبایی جاهلیته. فرمود ان کننا لنؤمر بالکف عنهن، ما در زمان پیغمبر مأمور بودیم کار به کار زنهای مشرک نداشته باشیم. و انهن لمشرکات، با اینکه اونها مشرک بودند، خب به طریق اولا اینها که مسلمانند و فحش میدن، ما دیگه اصلا نباید کار به کاره. و ان کان الرجل لیتناول المرأة فی الجاهلیه، اگر در زمان جاهلی یک مردی لتناول حمله می کرد، کتک می زد زنش را، بالفهر او الحراوه، حالا چه با یه فهر یعنی سنگ، سنگی پرت می کرد، حراوه یه عصای یه چوبی بهش می زد، فیعیرو بها و عقبه من بعده، نه تنها خودش نکوهش می شد، ننگ بر خودش بود، بلکه بچه ها و نسل این رو هم خاری بود. می گفتن تو همونی که بابات مثلا یه زن رو کتک زد، این ننگ بر تمام این خاندان میمون. و این تأیید حضرت دیگه، یعنی اگر الان هم کسی این کار را بکند، اونایی که جاهلی بودند و اونقدر پرت بودند از ماجرا، رو این نکته حساس بودند. شما که دیگه مسلمانید، اخلاق دارید، دین دارید، باید رعایت کنید. یکی از زیبایی های جاهلیت این بود، نسبت به کتک زدن زنان اونقدر حساس بودند که این طوری بود. حالا میگم شما وقت تاریخ رو بخونید، مثلا در خطبه 3 امیرالمومنین وقتی که خطبه شقشقی جریان خلفا رو ذکر میکنه، میگه که به خلیفه دوم که میرسه میگه فی حوزت خشنا، خلافت رسید به یک آدم خشنی. ذیل اون خطبه اگر خواستید برید رجوع کنید، مثلا به مرحوم شوشتری، بهج السباقه، خطبه 3 همون ابتداء خطبه است، بهج السباقه مرحوم شوشتری رو که ببینید، ایشون خب تو این خطبه های این طوری خیلی خوب از پسش بر اومده، یکی یکی ذکر کرده. خشم بودن یعنی چی؟ مثلا همونجا داره که خلیفه دوم یک نفر، یک خانوم بارداری رو احضار کرد، پشت در بود، در زدن مأمورین خلیفه، خانوم در رو باز کرد، گفت خلیفه دوم باید کار داره، همونجا سقط کرد بچهش رو از ترس. و از این موارد اینکه دست بچهش رو گاز بگیره کتک بزنه زیاده، اونجا رجوع کنه. حالا اسم مرحوم شوشتری آوردم، این تو پرانتزی رو هم بگم، ایشون حدود 20 سال زحمت کشید برای نوشتن بهج السباقه، یک کتاب تقریبا شرح موضوعی نهج البلاغه است. سعی کرده موضوعات رو کنار هم بیاره بعد تفسیر کنه، شرح کنه. اونجا میگه که چرا من اسمش رو گذاشتم بهج السباقه، خوشحالی رنگارنگ، صبغه رنگ. میگه که چون من 20 سال، آدم وقتی یه کاری طولانی بشه خسته میشه، ولی من هر بار که نشستم سر این کتاب خوندم خسته که نشدم هیچی، یه رنگ جدیدی، یه طعم جدیدی، یه مزه جدیدی داشت. لذا هم بهجت داشت، هم بهجتها متنوع بود. و واقعا اینطوره، یعنی یه خطبه جمله، یه خطبه سفینه، یه خطبه اخلاق، زهد نسبت به مرگ، خطبه ها موضوعات متنوع و این خستگی نداره. نهج البلاغه واقعا اینطوره. خب اولین صفت، اولین ویژگی مثبت جاهلیت بحث رعایت حرمت و حقوق زنان بود. دومین مطلبی که حضرت در باب ببین ما احسن، حالا باری شلن. ما اینجا من قرازم این نیست که شرح کنم، چون ما در مورد تک تک الان اینجایی که حضرت فرمود که دنبال کسی که مدبر باشد نرید، خب الان ما دقیقا خلافش رو هم داریم که خود حضرت میگه که آقا برید دنبالشون، پدرشون رو هم در تو همین نهج البلاغه فرمون نه تنها دنبالشون برید، برید دورترین منطقه‌ای که اینها هستن اونجا رو هم تصرف کنید. این چهارتا که هیچی، عقبشون رو هم بگیرید، زیر سم اسبهاتون بکوبید. وجه جمعش رو من نمیخوام بگم، یعنی الان کلاس شرح نهج البلاغه به اون معنا نیست، فقط در یک جمله حضرت فرمود که جمع بین جملات حضرت و روایات امام صادق اینه، اگر اینها عقبه دارند ولشون نکنید، پدرشون رو در بیارید، برید دنبالشون تا آخرین نفرشون رو هم بکشید. ولی اگر نه، اینا همینن دیگه، مثلا اون آقای راشد ابن خرید حرکت میکنه، کلن 130 نفر آدم داشته، حضرت میگه همینها رو قلع و قمع کنید، 10-15 نفر هم فرار میکنن، حضرت فرمود کار نداشته باشید، اینا دیگه دستشون به جایی بند نیست، برن هم طوری نیست. یا مثلا در جریان نهروان، در جریان خوارج، خب این یکی از معجزات امیرالمومنین ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه وا عجبا از علم غیب علی، چون بعضی از علوم غیب کلی گویی است. حضرت میگه در آینده چنین اتفاقی میافتد. رسید حضرت سر جنگ نهروان، جنگ با خوارج، یه نفر، حالا داستان شولانی، یه نفر اومد گفت آقا من دیشب ماه رو دیدم، ستاره ها رو دیدم، از طریق نجوم به شما میگم حرکت نکن، شکست میخوری. حضرت گفت تو هیچی نمیفهمی، من بیش از تو اینها رو میدونم. شروع کرد حرف زدن، متنش رو مجلسی در بهار آورد. این بنده خدا ادعاش میشد من نجوم بلدم، همینجور حیرون مونده بود که اینایی که شما میگی چی هست. حضرت گفت من به تمام اینها مسلطم و سر علی اسم الله، برید به اسم خدا. رفتن اونجا، رسید سر پل نهروان، حضرت فرمود حمله کنید، کمتر از 8 نفر از شما شهید می شود و کمتر از 8 نفر از خوارج باقی می مونه. این بنده خدا میگه من گفتم حالا حضرت یه چیزی گفت، بذار من بعد از جنگ برم بشمارم تا ببینم حضرت. میگه رفتم شمردم، دیدم حضرت فرموده بود 4000 نفر. من بالای هر جنازه‌ای که می رفتم یه دونه نیزه، یه نی زمین می زدم، 3999 تا پیدا کردم. اینا تعدادشون رو از قبل شمرده بودن، یه نفر کم بود. اگر این یه نفر پیدا میشد حرفی گشتم نبود. با یه حالتی رفتم و حضرت گفتم آقا یه چیزی گفتی حالا نشد. حضرت گفت اون بالا رو نگاه کن، بالای تپه، اونجا یه گودی داره، تو رفتی تپه را دیدی ولی داخل اون گودی آب لجنزار، اونجا برو، یه نفر اونجاست، بکشش بیرون. میگه من رفتم دست زدم دیدم یه پا اینجاست، کشیدم بیرون و 4000 نی رو زدم، 4000 کشته و 8 نفر از اونجا زن. اونها رو دیگه حضرت دنبال نکرد، تو ولشون کنید چون اونها عقبه ای ندارن، یکیشون شد قاتل خودش ابن ملجم. خب بریم سراغ نامه 53، نامه امیر المؤمنین به مالک اشتر. کجا؟ اون قسمت قبلی رو خب درست من چی گفتم؟ نه مؤمرن یعنی عاجزن ان دفاع، نه 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 اونجا زنان دیگه، نه معورن یعنی کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه، در لغت معناش اینه عاجزن عن الدفاع. خب نامه 53 رو البته خب مفصل، من صفحش رو ببینم، 353. این نامه 53 اینجایی که ما میخواییم بخونیم، قبلش هم یه متنی هست، این خیلی متن عجیبی است. حضرت به مالک نامه می نویسه، فرمود که ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوک. بخونم قبلش رو هم یا صرفا همین رو بخونم؟ حال دارید؟ خب فرمود این قبلشه، اینجا نیست جان. نه نه این متن نهج البلاغه، من فقط همین تیکه ای که مربوط به بحثه بردم. قبلش رو اگر ببینید تقریبا، اگر میخواید ببینید تو خب پیدا کردن، دو صفحه مونده به آخر نامه 53، دو صفحه مونده به آخر، لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک. آقا اگر دشمن تو را به صلح دعوت کرد، دست رد به سینش نزن، البته لله فیه رزن، به شرط اینکه یه وجهی داشته باشه. فان فی الصلح دعتا لجنودک، آدم وقتی که صلح کنه سربازاش استراحتی میکنن و راحتا من همومک، خودت یه مقداری میتونی فرصت پیدا کنی به امور مملکت رسیده کنی و امنا لبلادک، مردم در امنیتن. ولیکن این جمله رو توجه کنید، ما از اینجا خیلی ضرب خوردیم، ولیکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحهی، از دشمن بعد از صلحش الحذر، الحذر دوبار بر حذر باش خیلی. چرا؟ فان العدو ربما قارب لیتغفل، خیلی وقتها دشمن با صلح میکنه به نزدیک میشه تا در همون نزدیکی خنجر رو وارد کنه. نگو ما دیگه صلح کردیم تمام شد، صلح کرد که حالا شروع کنه که با تو نزدیک بشه، کار فرهنگی کنه بر علیه تو. فخذ بالحزم، جدی باش، دورندی باش، وتهم فی ذلک حسن زن، حسن زن همه جا خوبه مگر در مورد صلح با دشمن، وتهم فی ذلک حسن زن، حسن زن را متهم کن، نگو ما دیگه صلح کردیم تمام، بگو ما صلح کردیم که اون نزدیک بشه ضربه بزنه، حواست جمع باشه. حالا اینجا همون بحثیه که آوردم، و این عقدت بینک و بین عدوک، مالک اگر با دشمنت یک عقدی، یک قراردادی بستی، او البسته منک ذمه، یا بهش ذمه ای دادی، گفتی تو در پناه ما در اهل ذمه هستی، فخود عهدک بالوفا، خود یعنی احاطه کن عهدت را با وفا، دور تا دور این پیمانی که بستی را بگیر، نه فقط یه گوشهش رو بگیر، یا هر چرا عهد بستی بهش پایبند باش. ور عزمتک بالامانه، رعایت کن ذمت را با اون امانت داری، وجعل نفسک جنتن دون ما اعتی، این جمله رو توجه کنید، وجعل نفسک جنتن دون ما اعتی، جامت رو سپر حفظ این پیمان، با دشمنت پیمان بستی، حضرت فرمود جانت را برای حفظ این پیمان بگذار. فانه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم، هیچ چیزی نیست که مردم با همه اختلافاتی که دارن بر اون مجتمع باشن. این جمله مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم یادتونه کجا خوندیم؟ ویژگی های جاهلیت. حالا یکی از مردم در زمان جاهلیت با همه تشدد، با همه تفرقه ها، این را جدی می گرفتن، من تعظیم الوفاء بالعهود، بزرگ می داشتند تعظیم وفای به عهود را. و قد لزم ذالک المشرکون فی ما بینهم دون مشرکین جاهلیت هم وفای به عهد را خیلی جدی، ما که دیگه مسلمانی متکلیفمون روشن است. دومین نکته‌ای که حضرت بیان میکنه در زیبایی های جاهلیت، وفای به عهد است. مردم با همه تفرقه ها و جدائی هایی که داشتن سر این یک موضوع با هم همراه بودن، عهدی که می بستند را جدی می گرفتن. ما تا الان هر چه گفتیم ذیل یک عنوان بود، جاهلیت. جاهلیت رو با سه بخش متفاوت، جاهلیت، فطرت و این بخش پایانی زیبایی های جاهلیت گفتیم. الان رسیدیم به تازه میلاد پیغمبر. از میلاد پیغمبر حالا شروع کنیم بریم به جلو انشاءالله. اولین نکته ای که حضرت در باب میلاد پیامبر ذکر میکنه همون خطبه یک، خطبه یک خطبه مفصلی است، موضوع بندی هم هست اتفاقا، فی صفت الادم، فی صفت الانبیا، فی صفت الرسول الاعظم، این قسمتشه. فرمود کریمن میلادو، میلاد پیامبر میلاد کریمانه ای بود. حضرت به همین اکتفا کرد و اینجا شارحین خیلی حرف زدن، مثلا وقتی خواستن این رو تحلیل کنن به اون جریانات اشاره کردن، دریاچه ساوه چه شد و آتش کده چه شد و قصر کاخ مدائن فرو ریخت و، ولی اینها یه بخشی از ماجراست. میلاد پیامبر شروع یک اتفاقه. حالا این کریمن میلاده رو یادتون باشه تا کجا؟ تا دستاوردهای بعثت رو برسیم. میلاد کریمانه، اگر خواستید کریم رو ببینید، لفظ الکریم من، این جمله رو بزنید داخل نور تو قررالحکم ببینید، خود امیرالمومنین ده ها روایت داره کریم و کریمانه چیست. بعد وقتی حضرت میگه کریمن میلاده، آدم میفهمه پیغمبر یه همچین جایگاهی داشت. میلاد پیامبر میلادی بود که تمام جاهلیت رو شست، همه ی خطبه یک. متوجه نشدم فرمایشن کریمم و اونا میرسیم انشاءالله در باب پیامبر، ابتدا و انتهاش کریمانه بود. اونجا در بحث رحلت پیامبر که خیلی هم بحث مفصلی هست، در همین کتاب انشاءالله اگر رسیدیم عرض خواهیم کرد. خب اولین مورد میلاد کریمانه پیامبر بود. دومین موردی که قابل توجه خطبه 94 نهج البلاغه است. فرمود که بله، از جهت خاندان، خب مستحصره دیگه، از ویژگی هایی که در علم کلام برای انبیا ذکر میشه اینها نباید چیزی داشته باشن که مردم نسبت به اونها تنفر داشته باشن. مخصوصا تأکید میکنن روی بحث والدین، خاندان. خاندان باید خاندان با شرافتی باشه، بزرگواری باشه، اگر نه، حالا البته گیرم پدر تو بود فاضل هست، حالا پدر تو خوب باشه یا بد باشه به تو دخلی نداره، ولی به مردم دخل داره، مردم نمیپذیرن. ازا در مناسب مهم هم حضرت میگه در همون نامه 53 فرمود میخوای فرمانده لشکر انتخاب کنی، میخوای قاضی انتخاب کنی، میخوای آدمهایی حالا سطح بالا انتخاب کنی، برو در خاندانهای صالح بگرد. مهم نیست، خودش خیلی مهمه، حضرت چند تا ویژگی میذاره، خودش عالم باشه، دیندار باشه، اهل خدا تر، ولی میگه از خاندانهای صالح باشه، چون مردم نمیپذیرن. این تنفر هست بالاخره بخوایم یا نخوایم. در خطبه 94 وقتی بحث ویژگی انبیا رو مطرح میکنه فرمود کلما مزا منهم سلف، هر وقت یکی از اون انبیا از دنیا میرفت، قام منهم به دین الله خلف، یک جانشینی میآمد که دین خدا را اداره کنه، ادامه بده. حتی افزت کرامت الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، تا این که این کرامت خدا به انتها رسید، دیگه پر شد لیوان کرامت خدا اون وقتی که پیغمبر را مبعوث کرد. فاخرجه، اینجا بحثه، اخرجه من افضل المعادن منبتن، پیغمبر را از صلب پدرانی که بزرگ مرتبه بودند و اعز الارومات مقرسن. ارومات به معنای اصل ریشه یه چیز رو میگن ارومات، منظور رحم هاست. پیامبر در رحم های طیب و طاهر و عزیزی قرض شد، من الشجره التي صدع منها الانبیاء، شجره پیامبر همون شجره انبیا بود، و انتجب منها امنا، همون شجره ای که امنا از او انتخاب شدند. اطرته خیر الاطر، که حالا این رو انشاءالله در بحث اطرت پیغمبر یک عنوان داریم، اصحاب پیامبر و اهل بیت پیامبر انشاءالله اونجا عرض خواهیم کرد. باز در خطبه 96، یعنی یک صفحه بیاید جلوتر، خطبه 94 95 خیلی کوتاه، سه خطه، خطبه 96 باز در همین موضوع فرمود که مستقره خیر مستقر و منبته اشرف و منبت منبت فی معادن الکرامه و مماهد السلامه. پیغمبر در معدن کرامت، یادتون باشه میلاده کریم، اینجا هم دوباره فی معادن الکرامه و مماهد السلامه، پیامبر در جهواره های سلامت رشد کرد. قد صرفت عنه افئدت الابرار، جاذبه های پیغمبر چیست؟ یکیش اینه، حالا انشاءالله میرسیم میگیم. قد صرفت عنه افئدت الابرار، قلوب به سمت پیامبر جذب میشد، دلها پیامبر با دلها کار داشت. و سنیت الیه عظمت الابصار، افسار چشم ها و گوش ها به دست پیامبر داده می شد. پس دو تا نکته خطبه 94-96 عنوانش این شد که خانواده پیامبر، حالا عظمت خانوادگی پیامبر در نهج البلاغه. مطلب سوم از طفولیت تا پیری پیامبر، خطبه 105. آره این 1-4 همه ذیل عنوان میلاد پیامبره. از طفولیت تا پیری پیامبر، عنوان کلیش اینه، شما ببینید عنوان کلی ها این قرمز است. میلاد پیامبر که خودش 4 تا نکته داره، و اون عظمت پیامبر رو میشه مثلا گفت بعد از یا قبل از تولد، بعد از تولد، ولی حالا عنوان ها رو شما میتونید اصلاح کنید. خطبه 105 از طفولیت تا پیری پیامبر، آره خطبه 105. همون خط اول، حتی بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله شهیدا و بشیرا و نذیرا خیر البریه طفلن و انجبها کهلن. پیامبر در کودکی در طفلی خیر البریه بود و در کهل میان سالی، اون وقتی که دیگه محاسن جندمگون میشن، انجبه ها بود، نجیب. نجیب به چه معناست؟ نجابت تو فارسی به چه معناست؟ ما امروز میگیم فلانی نجیبه، پاک دامن، با حیا، خجالتی، ولی در لغت نجیب یعنی شایسته. انجبه ها کهلن شایسته ترین میان سال بود، کودکی پیغمبر، کودکی با بهترین نه و انجبها کهل به مثلا حضرت عالی یا آقایی که محاسن سیاه و سفید قاطی شده، فارسی میگن گندمگون، به این حالت عرب میگه کهل. پیامبر در وقتی که سنش بالا رفته بود هم شریفترین شخص بود. در مورد جناب عبدالمطلب داریم که گاهی که پیغمبر در دامنش می نشست، پیغمبر کودک بودیشون، می گفت فوالله ان له لشأن عظیما، از همون کودکی کرامت پیغمبر آشکار و واضح بود. و آخرین مطلبی هم که در این بخش می خواهیم عرض کنیم، وجود پیامبر، اصل وجود پیامبر از تولد تا رحلت، این وجود بسیار با برکتی بود. خطبه 160 نهج البلاغه. سه خط آخر خطبه 160 رو توجه بفرمایید. این خطبه 160 رو ما خیلی باش کار داریم، اگر یه وقتی شد حالا خودتون خواستید بخونید، خیلی نکات عجیب و غریبی داره در باب سیره انبیا، به طور خاص حضرت داوود، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر. این 4 تا پیغمبر رو ذکر میکنه، در مورد هر کدام نکاتی میگه. حالا اگر فرصت شد یه وقتی شاید تند خوندم خدمتتون. فما اعظم، سه خط آخر خطبه 160 فرمود فما اعظم منت الله عندنا، چقدر بزرگ است نعمت خدا نزد ما. کی؟ حین انعم علینا بهی، اون وقتی که پیغمبر را برای ما آورد. سلفا نتبعه، همون پیشوایی که، رهبری که باید ازش تبعیت کنیم. و قائدا نتع عقبه، همون رهبری که باید پا جای پای او بگذاریم. حالا بذارید این خط بعدیش رو هم بخونم، این موضوعش چیز دیگری است ولی قشنگه. والله لقد رقعت مدرعتی هازهی، حضرت این خطبه را راجع به انبیاء سلف و پیامبر چطور بود، موسی چطور بود، عیسی چطور بود، خط آخر یه نقطه‌ای گذاشت، یه دفعه گفت والله لقد رقعت مدرعتی هازهی، من اونقدر این لباسم را مدرعت دوختم و رقعت و دوستم وصله زدم، حتی استحییت من راقعها، دیگه خجالت میکشیدم برم پیش خیاط بگم آقا یه جای دیگهش پاره شد، یه وصله دیگه هم بهش بدم. و لقد لی قائلون، یه نفر رسید به من گفت، حالا بعضی میگن عبدالله ابن عباس بود یا هر کی دیگه، الا تنبزها انگ، چرا دورش نمیندازی، نمیخوای این لباس پاره کهنه را؟ فقل اعذب عنی، برو چشم بهت نیفته. فعند الصباح یحمد القوم السرا، فردا صبح روندگان دیشب مدح خواهند شد. قیامت که شد مشخص میشه شما با لباساتون با تفاخرتون چیکار کردید، ما با لباس پارمون چه. فعند الصباح یحمد القوم السرا، این جمله ضرب المثل در نهج البلاغه، یک کتابی کار شده، کتاب خانم فاطمه احمدی، کتاب نسبتا مفصلی است، بحث مثلها و مثلواره‌ها در نهج البلاغه. امیرالمؤمنین مکرر به اشعار ضرب المثلها استشهاد می‌کردند. یکی از ضرب المثلها همین عند السبا یحمد القوم، در بعضی از نسخه‌ها داره یحمد القوم السرا، فردا صبح اونهایی که رفتند خوشحالند یا اونهایی که رفتند حمد می‌شوند. مضمون یکی است، حالا خیلی فرق نداره، این خیلی مهمه. حسن میگه اومد پیش من همین که خواست دلم رو سرد کنه، بودم اعذب عنی، اصلا نبینمت. حالا اونهایی که شما حساب کنید عبدالله ابن عباس رو با اون جایگاه ویژه‌ای که داشت، حضرت چقدر تحویلش میگرفت، حرف اینطوری، حرف دنیا بخوای پیش حضرت بزنی، به شدیدترین نه برخورد میکنه. این هم بخش میلاد پیامبر بود. خسته اید آقا؟ ادامه بدیم یا صحیفه هم داره ایشون، در هم الحمدلله صحیفه خیلی خوب کار کرده، هم در نهج البلاغه خوب کار کرد، اونجا ضرب المثل ها رو آورده بعد تطبیق داده. مثلا میگه که این شعر سعدی، این شعر مولوی خاقانی، این برگرفته، حالا این برگرفتهش رو خیلی نمیشه دقیق گفت، ولی خب تأثیر ادبیات عرب بر ادبیات فارسی، تأثیر نهج البلاغه بر شعر شاعران، این مسلمه. مثلا مرحوم آقای سید عبدالزهرا خطیب بغدادی هم یک کتاب داره، 100 بیت شعر رو داره که اونجا میگه اینا از جملات امیرالمؤمنین گرفته شده، 100 بیت از شعرای عرب، مثلا فرزدق کی که یکی یکی ذکر میکنه، میگه که اینها از کلام امیرالمؤمنین گرفته شده. حالا یه عده قبل از نهج البلاغه بودن از کلام حضرت، یه عده بعد از نهج البلاغه از نهج البلاغه. تأثیر نهج البلاغه بر ادبیات عرب و فارسی، این عنوان پایان نامه و مقاله هم هست، غیر از اون کتاب این هم جدا. تأثیر نهج البلاغه بر ادبیات فارسی و عربی، حالا یا عربی و فارسی، شاید جا به جا بگم. بحث بعدی که انشالله عرض خواهیم کرد و شیخ هم یه ذره با این خشونت به من نگاه نمی کنه، من زود میرم دیگه، آخرشه، بحث رهاورد بعثت است. پیامبر آمد مبعوث شد، حالا در باب بعثت هم باز ما حرف داریم، من دیگه باب مستقلی نگذاشتم براش، این که حضرت میگه من اونجا بودم که پیغمبر مبعوث شد اونم میخونم، ولی دیگه به طور خاص نیاوردم. آقا رهاورد بعثت چی بود؟ پیامبر آمد مبعوث شد تا چی کار کنه؟ تا مردم را به کجا برساند؟ الان میخوایم اینجا عرض کنیم. اولین رهاورد بعثت تحقق وعده های الهی بود. خطبه یک، خطبه یک، اونجایی که فرمود صفت و خلق آدم، یکم بیاید جلوتر، قبل از حج، عنوان زده تو نهج البلاغتون، قبل از این که صفت ذکر الحج، اونجا فرمود که الا ان بعث الله سبحانه محمدا صلی الله علیه و آله لانجاز عدته، پیامبر مبعوث شد لانجاز، یعنی چی؟ محقق کردن، انجام دادن عدته، وعده های خدا. پیام رهاورد بعثت چی بود؟ این که همه وعده هایی که خدا داده بود محقق شد و اتمام نبوته و نبوت دیگه به اتمام رسید. این جمله یعنی چی؟ لانجاز عدتهی، خدا چه وعده ای داده بود که این وعده با پیامبر دیگه محقق شد، انجام شد. وعده های خدا که با پیامبر تمام شد، بگو هر چه که در باب هدایت بوده دیگه، یعنی اینا همه رهاورد به بعثت هم دیگه. یک این که احسن، حالا من نگفتم هنوز که انجاز عدته را از آقایون پرسیدم، فرمودن که هدایت و این و اون، ولی خب ظاهرن اونگونه که شرحا نوشتن لانجاز عدتهی، یعنی این که خدا به همه پیامبران فرموده بود شما کارتون مقدمه است، شما خودتون اصل نیستی، همه انبیا اومدن خدا بهشون وعده کرد و نا نیست کار تموم بشه، تو باید یک پله بسازی و بری، تو باید یک پله بسازی و بری. همه اون وعده هایی که به 124 هزار پیامبر داده بود با آمدن پیامبر و با بعثت پیامبر محقق شد. حالا البته میشه گفت اون وعده ها چی بودن؟ اون پله ها میخواست ما را به کجا برسونه؟ هدایت بود، اون درسته. ولی اگر قبل خطبه را بخونی صحبت در باب انبیاست. هر نبی آمد گرفتاری ها، ابتلاعات، مشکلاتی داشت و خدا بهش میگفت صبر کن، تو زحمتت رو بکش و برو کنار، ما بناس این دین را یه روزی کامل کنیم. همه وعده هایی که خدا به انبیا داده بود که ما یک روز دین را چنین و چنان میکنیم، مردم چنین میشن، با آمدن پیامبر وعده خدا عملی شد. جان به ما میگه صبر کن، صبر کن، چون بنا نیست که با پیامبر تموم بشه، چون استمرار نبوت در امامته، استمرار امامت تا ظهوره. با آمدن شروع شد، شروع یک تکاملی است. ما الان یه مغازه‌ای می‌زنیم تا بیا جا بیفته کامل بشه، با خیلی زحمت بگیری. ولی اگر پیامبر نمی آمد این تکمیل شدن هیچ وقت نبود. پیامبر خاتم آمد تا دیگه برسه. ولی چقدر برسه؟ خدا حوصله‌اش زیاده. مثلا میگه ما در 6 روز آسمان و زمین رو خلق کردیم دیگه. منظور 6 دوره است. این 6 دوره چند روز طول کشید؟ میلیاردها میلیارد سال. خیلی عجله نداره، آرام یواش. به ما هم همین رو میگه، میگه مثلا خوب میشی ولی که عجله نکن، 70 سال 80 سال طول میکشه ولی آخرش مریضی ها تموم میشه. بریم سراغ دومین عنوان، رهایی از جهالت. یکی از اون بدبختی های مهم زمان جاهلیت جهالت بود. بعثت جهالت را به همین خطبه یک مقداری بیاید پایین تر فرمود که فهداهم، دو خط سه خط پایین تر، فهداهم بهی من الزلاله. خدای متعال به برکت پیغمبر، بهی یعنی به پیامبر، هدایت کرد مردم را از زلالت و انقذهم به مکانهی من الجهاله و نجات داد مردم را به مکانت پیغمبر، به اون جایگاهی که پیغمبر داشت، من الجهاله. به برکت پیامبر زلالت و جهالت از بین رفت، نه اینکه از بین رفت، مقدمات برای از بین رفتنش به وجود اومد ولی آخر مردم بودن. من الان میخوام یه عنوان دیگه بگم، بازگشت مردم به جاهلیت. نه اینکه پیامبر اومد دیگه همه خوب شدن، همه مؤمن شدن، نه، منافق بود، مشرک بود، بیدین بود، همه اینها بودن، مرتد بودن یه عده، مرتد شدن یه عده، ولی راه باز شد دیگه. اون جریان فطرت نبود که مردم آقا ما میخوایم هدایت بشیم، کو کجا؟ پیامبر نیست، امام نیست. اینجا دیگه عذر تمام شد. اگر کسی میخواست هدایت بشه راه باز بود. سومین مورد، باز اینا رو برگردید به اون ویژگی های جاهلیت. زمان جاهلیت امنیت اجتماعی نبود، امنیت نظامی و همین چیزا، مدام جنگ بود، کشت و کشتار بود از جهت بهداشتی و کذا و کذا. حالا بعثت پیغمبر باعث شد آرامش و امنیت ایجاد بشه. خطبه 33 این رو قبلا یکی دو خطش رو خوندم. یادتونه که عبدالله ابن عباس اومد پیش حضرت گفت آقا، حضرت فرمود ما قیمت هازن نعل، چند میخری این کفش رو؟ گفت وای مفتم گرونه. حضرت فرمود حکومت بر شما پیش این کفش از حکومت بر شما پیش من با ارزشتره، مگر این که بتونم مظلومی را نجات بدم. حالا یکم جلوتر که بیاد فرمود ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرا کتابا ولا یدعی نبوتا. یادتونه اینو در بحث جاهلیت خوندیم. اینجا فرمود فساق الناس حتی بوعهم محلتهم، پیامبر حرکت داد مردم را، سوق داد مردم را تا اینکه رساند اونها را به محل سعادتشون، نجات داد اونها را و بلغهم منجاتهم، اونها را به محل نجاتشون رسوند. فاستقامت قناتهم، بحث امنیت. قنات به معنای نیزه است دیگه، کج بودن نیزه به این معناست که شما بدون حساب و کتاب هم خیلی می جنگید، هم این که با هر کسی به هر کسی رسیدید می پرید، نیزه می زنید. من آمدم به شما گفتم اینقدر جنگ نیاز نیست، اصل بر صلح هست، بر آرامش هست. بعدم با هر کسی نباید جنگید که با مخالفین دین و اینها. فاستقامت قناتهم، پیامبر آمد از انحراف نیزه جلوگیری کرد، به استقامت صاف کرد نیزه آنها را و در گرو این صاف شدن امنیت برقرار. و اطمئنت صفاتهم، صفات به معنای یک سنگ صافه. شما اگر رو مثلا یه تخت سنگی که شیب داره یا خیلی بالا و پایینه نمیتونی راحت بخوابی دیگه، کمرت درد، ولی یه تخت سنگی باشه دراز میکشی آفتاب میگیری. این وطمئنت صفاتهم یعنی با آرامش رسیدند، خواب اونها استراحت اونها همراه با طمأنینه و آرامش بود. از کجا به اینجا رسیدن؟ به برکت بعثت پیغمبر، پیامبر را مبعوث کرد و این صفات به وجود آمدند. دو تا دیگه بخونم و بریم، موافقید؟ یا نخونیم و بریم؟
زود بخونیم
و بریم، کلن بریم، این بریمه باید باشه. حالا یاد خیر خوب آقا مزاحم شما نشه، اگر میدونید من بذارم برای هفته اگر بعدم بودم. خب احیاء دین، دینهای گذشته. خطبه 161 از حربه شرائع المجهوله و قمع به البدع المدخوله، پیامبر آمد، خدای متعال به سبب پیامبر از هر چه چیز را، شرایع مجهوله را. یکی از منت هایی که اسلام سر مسیحی و یهودی و دیگه داره میگه من اومدم شما رو هم زنده کردم، شما کسانی بودید که خواسته یا ناخواسته فراموش شده بودید. پیامبر آمد از هر، خدا ظاهر کرد به برکت پیامبر از شرائع المجهوله، ادیان گذشته را، و قمع به البدع المدخوله، و همه بدعت هایی که وارد دین شده بودند به برکت پیغمبر دفع شدن. من دیگه بقیهش رو نمیخونم. خطبه 234 سیلان رحمت بر امت، فرمود فانظروا الى مواقع انعم الله علیهم این بعث الیهم رسولا فعقد بملته طاعتهم. آقا نگاه کنید الی مواقع نعم الله، اون جایگاهی که خدا نعمت را سرازیر کرد به شما کجا بود؟ این بعث الیهم رسولا، اون وقتی که پیامبر مبعوث، فعقد بملته طاعته، اون افتراقات و دو دستگی ها تموم شد، جمع علی دعوته الفتهم، الفتها زیاد شد، کیف نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها. اینو خودتون ببینید، حضرت فرمود کرامت مثل یک پرنده با بالهای بلند بود که سایه کرامت بر این مردم افتاد. کی؟ وقتی پیامبر مبعوث شد، وقتی کار دست پیغمبر. و اصالت لهم جداول نعیمها، ما یکی که تو فارسی میگیم جدول، جدول یعنی یه جایی که آب از توش رد بشه، یه کلمه عربیه. اصالت لهم جداول نعیمها، سیلان پیدا کرد، به حرکت در آمد در تمام رودخانه ها، نعمت ها، همه اینها به برکت پیامبر بود. ادامش هم هست، و فی خضرت عیشه ها فاکهین، کار به یه جایی رسید، مردم در آسایش و امنیت خنده رو بودند. فاکهین، فکاهی شنیدید، به میوه عرب میگه فاکهه دیگه، چرا بهش میگه فاکهه؟ فکاهی به معنای خنده است، اینجا هم فاکهین یعنی کیف میکردن، خوش بودن. اگر به میوه هم میگن فاکهه، چون میوه موجب نشاط میشه، موجب فکاهی یعنی یه حرف خنده داری. اینها به برکت پیغمبر حالشون خوش شد. دو مورد آخر، پیروزی بر دشمنان، خطبه 213، اینو دیگه نمیخونیم انشاءالله هفته بعدی. ارسله به زیا و قدمه فی الاسفیا فرتق به المفاتق، به برکت پیغمبر همه گسستگی ها جمع شد. و ساور به المغالب، بر دشمنان پیروزی حاصل شد. و زلل به الصعوبه، هر کار سختی اگر توسل به پیغمبر کنی آسون میشه. و سهل به الحزونه، همه ناهمواری ها سهل و آسان شد. و مورد آخر، ایجاد الفت، یکی از رهاورد های بعثت الفت بود، کما اینکه یکی از رهاورد های جاهلیت تفرقه بود. خطبه 231، فصدع به ما امر بهی و بلغ رسالات ربه فلما الله بهی الصدع، لما جمع کرد خدا به پیغمبر، به سبب پیغمبر، به برکت پیغمبر، صدع را، گسستگی را، رتق به الفت و الف به الشم بین ذوی الارحام بعد العداوه الواقره فی الصدور و الزقائن القادحه فی القلوب، هدیه محضر پیغمبر اکرم صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجلش. الحمد لله رب العالمین.